رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 30 ایول. در آغاز سرخط خبرها. روسیه به تحریم‌های غرب واکنش نشان داد و گفت این تحریم‌ها به جای نخواهند رسید. وزیران خارجه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه با هم ملاقات کردند. ازبکستان گفته است مسئله بازگردان چاروای ساکنان تاجیکستان را بررسی می‌کند و آمریکا از پرونده جنایی بر ضد میخائیل ساکاشویلی اظهار نگرانی کرد. تفصیل خبرها. روسیه از تحریم‌های بی سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم‌ها بخش‌های مالی، اسلحه و بخش‌های انرژی را در بر می‌گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. تحریم‌هایی که 29 ایول اعلان شد، شدیدترین تحریم‌هایی است که آمریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین جاری کردند. ولادیمیر چیزوف، فرستاده روسیه برای اتحادیه اروپا، 30 ایول گفت که تحریم‌های نو به جای نمی‌رسد و به حل بحران اوکراین کمک نمی‌کند. بانک مرکزی روسیه گفت که برای حمایت از نهادهای هدف قرار گرفته تدبیرهای مناسب خواهد اندیشید. با این نهادها VTB دومین بانک بزرگ روسیه نیز داخل می شود. VTB این تحریم ها را دارای انگیزه سیاسی نامید و گفت که بیرون از بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرض خواهد گرفت. سرگی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه 30 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرز تاجیکستان با افغانستان کمک میکند. و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تامین امنیت در منطقه بررسی شده است. سراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات با سرگی لاوراو گفت همکاری های تاجیکستان و روسیه با موفقیت جریان دارند و خوب ارزیابی می شوند. امیدوارم این سفری رسمی تحول نو در مناسبات میان کشورهایمان به بار آورد. بلاروس میگوید که میزبانی مذاکرات اوکراین و روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا را راجع به بحران شرق اوکراین بر عهده خواهد داشت. 30 ایول دفتر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که 29 ایول پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین تلفنی خواسته است که بلاروس میزبانی مذاکرات برای امنیت دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزیا در شرق اوکراین را بر دوش بگیرد. در روز آغاز مذاکرات نامعلوم باقی مانده است، ولی انتظار می رود که در این مذاکرات سفیر روسیه در کیف و لئونید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین شرکت جویند. دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی ازبکستان در یک اظهارات رسمی گفته است با نظرداشت وضع دشوار اجتماعی و اقتصادی اهالی تاجیکستان، مسئله بازگردان زیاده از 2000 سر مال چوپانان تاجیک را بررسی میکند که روزهای 26 و 28 ایولی سال 2014 در مرز بین ازبکستان و ناحیه پنجکنت تاجیکستان مصادره شدند. همزمان این نهاد دولتی ازبکستان ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان را آگاه کرده است که تا 1.5 کیلومتر به داخل قلمرو ازبکستان برای چرانیدن چاروا می آیند و موردهایی هستند که صدها سر مال شهروندان ازبکستان را می ربایند تا در بازارهای خود فروشند. وزارت کارهای خارجه آمریکا میگوید از درست کردن پرونده جنایی بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان نگران است. 29 ایول در سامانه وزارت در این باره اعلامیه به نشر رسید. در آن آمده است عهده‌داری ها در باره اولویت قانون به این معناست که در جامعه دموکراتی هر کس باید در نزد قانون جوابگر باشد و نظام قانونی نباید چون وسیله ستانیدن انتقام های سیاسی استفاده شود. 28 ایول دادستان‌های گرجستان گفتند که بر ضد میخائیل ساکاشویلی پرونده جنایی باز کردند. دادگاه ناحیه ونج سعادت‌شاه عدالت رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان را به 5 سال حبس محکوم کرد و برای برانگیختن عداوت دینی گناهکار دانسته می‌شود و برای این جرم به وی 5 سال زندان دادند. و سردبیر یکی از مجله‌های قزاقستان بار دیگر برای نشر مقاله درباره آدولف هیتلر جریمه شده است. دادگاه الماتا 3 ایول جریل قپ قلیبوی سردار سردبیر ژولدیزلر اتباسی انیز ادم را برای تشویق و سفید کردن تندگرایی متهم دانست. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان درباره بازداشت شهرت قدرتوف و ناپدید شدن نظامخان جورایف اظهار نظر کرد. در شهر دوشنبه وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه مسئله های همکاری را بررسی کردند. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به اقتصاد روسیه چه پیامدها خواهد داشت؟ روسیه با آن چه واکنش نشان داده است؟ و مقامات کولاب چند ساکن شهر را به گمان دست داشتن در سوختار منزل سوریا قاسموف بازپرسی کردند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. عبدالفتاح غایب، رئیس آژانس مبارزه با فساد، در نشست خبری در شهر دوشنبه در مورد بازداشت شهرت قدرتوف، وکیل مدافع و ناپدید شدن نظامخان جورایف، رئیس پیشین کارخانه کیمیاوی شهر اسفره، اظهار نظر کرد. بنا به گفته وی، بازداشت شهرت قدرتوف در چهارچوبه قانون صورت گرفته و حتی حالتهای نوی دست داشتن در جنایت بر ضد وکیل مدافع آشکار شده است. درباره اظهارات نوی رئیس آژانس مبارزه با فساد همکارم شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات آژانسی مبارزه با فساد جزئیات اتهام رشوه‌دهی شهرت قدرت وکیل شناخته را که اخیراً بازداشت شده از شهر داد و آشکار شدن حالت دیگری مربوط به او را با خبرنگاران در میان گذاشت. این آژانس میگوید فرزندان سابق رئیس کارخانه ماورانهر جوراخون آخونوف که حالا در زندان است شهرت قدرتوف را به رشوه‌ستانی متهم کردند. عبدالفتاح غایب رئیس این آژانس در نشست خبری روز 3 ایول گفت که قدرت وکیل جوراخون آخونوف بود و آنها او را برای گرفتن 8000 دلار عیبدار میکنند.
8000 دلار هم گرفت سودا کم میکنیم گفتم ارزش اینو حاضر وقت کتم از نزدیک میتیم شروع شیم.
رئیس آژانس ضد فساد گفت که بندهای قانونی جنایی تاجیکستان اکنون شهرت قدرت را در راستای از 5 تا 10 سال زندان قرار دارد. همچنین طبق قانون نو درباره ادوکات ها شخصانی که داغ سودی دارند دیگر نمیتوانند وکیل مدافع باشند. جناب غایب افزود در نسبت شهرت قدرت هیچ خصومت ندارد و حتی باری هم او را ندیده است، اما وی از عملکرد زیردستانش در بازداشت این وکیل دفاع حمایت کرد و گفت بازداشت قدرتوف در چارچوب قانون صورت گرفته است. با گفته این مقامدار در حرکت‌های قدرتوف 100% ترکیب جنایت وزنی وجود دارد و او نمی‌تواند در جریان تفتیشات در آزادی بماند، زیرا امکان دارد که با جبر دیده ها و شهیدان فشار بیاورد. رئیس آژانس ضد فساد گفت
همون مبلغ در دو حالت می‌گیرد، در یک حالت 1500 می‌گیرد، در یک حالت دیگر 1000. ثبت اوازش همش است. من به واسطه خودم گوش کردم که همین آدم در همون پرونده جنایتی از اون مناسبت هم داره همچون شهید می‌گیرد. عین می‌خوام که همچون عیب‌دار کننده در پرونده گناهگار کنند.
عبدالفتاح غایب در ادامه صحبتش با انتقاد از فعالیت برخی وکیلان مدافع گفت بعضن آنها در بین سود و پروکورور به حیث میون را فعالیت می‌کنند، در حالی که وظیفه آنها تنها از رساندن کمک حقوقی عبارت است. او همچنین افزود در نیم سال اول سال جاری 14 مورد فسادکاری وکیلان مدافع ثبت شده است. اما ظفر قربانوف حقوقدان تاجیک از تجربه خود میگوید ادوکات هرگز با ابتکار خود میان رو نمیشود.
هیچ وقت ادوکات خودش متصدی نمیشود همین کارو کند. نمیگوید که بیا همه قدر پول که همین کار را بود کنیم. این خیلی شده ناممکن است. البته وقتی خود تنگ معلومات فقط به سوی ادوکات ها میخورد، ولی نه تا اون درجه که تابش میدهند. مثال از طرفی که زیر همویه ها بگیم یا زیر نماینده های ما بگیم، همه خیلی هم نشود و حتی کار هست که پیشنهاد میکنن خودشان، حتی بغیر از ادوکات ها آدم پیدا میکنن.
ولی رحمت الله ظاهری رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این حرفی عبدالفتاح قایب رو در مورد میانروی ادوکات ها اقرار خود او به فساد زده بودن دادگاه و دادستانی میداند. ولی جناب زویروف بازداشت شورت قدرتف را به انتقادات شدیدش از نهادهای دولتی به ویژه آژانس ضد فساد ربط میدهد و میگوید
خصومت از درون ایجاده میشود که وقتی که خود شورت قدرتف همچون حمایتگری زید سعیدوف بود، اونجا مناقشه ها بین مفتشان و شورت قدرتف بود. بجای مثال دیرکتر اگنتی ابیکتیوانه هم طرفهای وزنین کننده هم طرفهای سبیک کننده، اون چیزی که هم با منفیت تفتیشات است هم با منفیت مثل گمان برشده است اینه بررسی نکرده، تنها از نگاه ایدار کنی سیاه کنی عمل میکنن. من فکر میکنم که این پوره خصومتی هم شخصی هم اخلاقی هم خصومتی سیاسی داره.
گذشته از این با گفته رحمت الله ظاهری او وزیر حمایش تا کنون از وجود هیچ ثبت اوازی که گناهگاری شهرت قدرت را در گرفتن پاره اثبات میکند خبر ندارند. این هم در حال است که طبق وعده عبدالفتاح غایب این ثبت اواز پس از انجام تفتیش و دسترسی رسانه ها خواهد شد. قدرت از وکیلان است که در قضیه های پرسر و صدا مخصوصا پرونده های سیاسی حمایتگری متهم ها بوده است. هرچند این قضیه ها در دادگاه پیروز نیامدند، اما با گفته همکارانش او توانسته است دعوای زیر حمایه های خود را مطبوعاتی و توجه جامعه را به استانداردهای دوگانه در پژوهش قضیه ها جلب کند. ضمناً در اوایل سال جاری مسئولان این اجنسی فخردین زاکری و یکی دیگر از وکیلان مدافع زید سعیدوف را نیز با اتهام قلابی بازداشت کرده بودند. حالا فخردین زاکری در بازداشتگاه قرار دارد و رئیس اجنسی میگوید در نسبت او نیز عیب های نو پیدا شده است. شهلوگل خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات اژانسی مبارزه با فساد در باره حالتهای نوی دست داشتن شهرت قدرتف در جنایتهای گویا رشوه‌خواری.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه 30 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرز تاجیکستان با افغانستان کمک میکند و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تأمین امنیت در منطقه بررسی شده است. درباره نتیجه های مذاکرات وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه همکارم عبدالله اشوروف گزارش می دهد.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفت که کشورش با مدرنیزاسیای خط مرز تاجیکستان با افغانستان کمک میکند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه 30 ایول ضمن اظهارات مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که روسیه در مدرنیزاسیای خط مرز تاجیکستان با افغانستان کمک خود را میرساند، زیرا تقویت خط مرز تاجیکستان که مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مستقل نیز هست، عامل ثبات و آرامی در منطقه میباشد. و محتوای این دیدار و گفته‌ها دایر به گسترش و تقویت روابط و مناسبات و همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه و همچنین تأمین امنیت در منطقه بوده است. با گفته جناب لاوروف، جانب‌ها وضع در منطقه به خصوص افغانستان را با بررسی گرفتند و روسیه کمک و مساعدت خود را برای تقویت مرز تاجیکستان می‌رساند. همچنین جناب لاوروف از روسیه به عنوان شریک اصلی تجارتی تاجیکستان نام برد و گفت که 40% سرمایه‌گذاری‌ها به تاجیکستان به روسیه راست می‌آید و در این راستا تاجران و شرکت‌های روسی برای افزایش دادن مبادله کالا میان دو کشور اقدام خواهند کرد. در همین حال وزیر کارهای خارجی روسیه گفت که ضمن مذاکرات بحران اوکراین نیز مطرح شد و جانب‌ها طرفدار پایان دادن مقاومت‌ها در این کشور هستند و جانب‌ها طرفدار پایان دادن مقاومت‌ها و خواهان حل مسالمت‌آمیز قضیه هستند. در نوبت خود سراج الدین اسلف ضمن مهم خواندن سفر رسمی سرگئی لاوروف همتای روسش از اقدام روسیه برای کمک فنی به مرز تاجیکستان اظهار سپاس کرد. وای سفری وزیر کارهای خارجی روسیه را برای تقویت روابط و همکاری های استراتژی میان دو کشور شریک مهم خواند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز چهارشنبه 30 ایول ضمن ملاقات با سرگئی لاوروف گفت همکاری های تاجیکستان و روسیه با موافقت جریان دارد و خوب ارزیابی می شوند. به نوبه خود سرگئی لاوروف نیز مذاکرات دوشنبه را صحفه نو در گسترش و تقویت همکاری های دو کشور عنوان کرده و گفت که اجرای توافقات قبلا به دست آمده میان دو کشور به این مساعدت خواهد کرد. اداره های امور خارجی تاجیکستان و روسیه سفر وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف به تاجیکستان را پیتی خوبه برای تقویت مناسبت و همکاری های دو جانبه می دانند. سرگئی لاوروف در نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت خواهد کرد. نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مدت دو روز آینده یعنی 30 و 31 ایول در شهر دوشنبه برگزار می شود.
نتیجه های مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه با وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان بهداشت میگویند که در نتیجه بمباران های اسرائیل 30 ایول در نوار غزه فلسطین 10 نفر کشته شده اند که در میان آنها دست کم 16 نفر از مکتب زیر نظر سازمان ملل متحد نیز بودند. این مکتب را سازمان ملل برای پناهگاه اهالی از بمباران ها استفاده میکرد. بنا به خبر قدره، در 23 روزی درگیری های میان گروه حماس فلسطین و نیروهای اسرائیل شماره کشته شدگان از جانبی فلسطینی ها به 1260 نفر و از طرف اسرائیل به 53 نفر رسیده است. 29 ایول موشک به نیروگاه برقی نوار غزه رسید و غزه از برق محروم شد. در مصاحبه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاور میانه در آلمان، پرسیدم حالا هم اسرائیل و هم شاخه نظامی گروه حماس آتش بس را قبول ندارند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش باید به نبرد طولانی آماده شود. چون این گفته ها مگر دلیلی به درازا کشیدن درگیری ها در غزه نیست؟
دقیقا اینجوریه، یعنی هر دو طرف که با سال 2009 و سال 2012 که دوره اول و دوم جنگشون بود متفاوته. هر دو طرف دارن به نظر میاد بنا به تجربه اون دکتر جنگ نمیخوان بدون موفقیت از نظر خودشون خارج بشن. به خصوص برای حماس مسئله اینه که اگر بدون هیچ دستاوردی از این جنگ خارج بشه، اول که خب دیگه مصر تمام ارتباطاتش رو قطع کرده، امکاناتش محدوده، در این حال به مردم باید یک امتیازی ارائه بکنه که بگه این جنگ سودی داشت برای ما، تونستیم امتیازی بگیریم. و خب یه مقدارم توان موشکیش که رفته بالا به نظر میاد که مقاومت بیشتری رو ادامه بده. برای اسرائیلی هم خب خواست اینه که این منطقه کامل خلع سلاح بشه، غیر نظامی بشه، عین ساحل غربی. به نظر میاد این مسئله عمده شونه که خب میگن به جامعه جهانی بیاد این کارو بکنه، یا اگر نمیکنه ما خودمون میخوایم بکنیم. برای اسرائیل البته مسئله مشکل تره، اینه که واقعا چجوری میخوان جامعه عمل بپوشونن، به خصوص که گرفتن کل غزه خیلی هزینه داره. اینه که آیا بگیرن تازه بتون همه تونلا رو از بین ببرن، سلاح رو از بین ببرن. اینه که هر دو طرف توی یک وضعیت بسیار دشوار گیر کردن و براشون سخته که راجع به یک آتش بس رضایت بدن بدون اینکه بتونن یک موفقیتی رو برای هر دو طرف خودشون ارائه بکنن.
آیا امکان زیر کنترل درآوردن گروه حماس وجود ندارد، البته با کمک موافقی بین المللی؟
به نظر نمیاد. یعنی واقعیتش اینه که خب تو همون سال 2009 و سال 2012 هم این گمان به وجود اومد، اسرائیل فکر کرد که خب اون از ضرباتی که زده قابل کنترل شده. خب میدونیم در سال 2012 حتی یک قرارداد آتش بس نسبتا نسبی هم بسته شد. ولی امروز با توجه به اینی که همونطور گفته شد بخش بزرگی از تونلا زیر مثلا غزه ایجاد شدن، خود توان موشکی و ساخت موشک حماس قدرت بیشتری پیدا کرده، امکانات بیشتری در این رابطه داره. این نیست که لزوما از خارج دریافت بکنه. اینها همه چیز میکنه که آنچنان اسرائیل این دفعه از نظر خودش نخواد زود جنگو ادامه بده و فکر میکنه که میتونه امکانات نظامی حماس انقدر نابود بکنه که دیگه مطمئن بره بشینه و کمتر با موشک پرانی روبرو باشه. به همین اعتبار یک راه حل کلی و جامع میخواد که هم حماس به یه سری خواستاش برسه و هم اسرائیلیا بتونن در امنیتی زندگی بکنند تا اون زمانی که خب مسئله فلسطین به طور کلی حل بشه.
بر اساس اطلاعاتی که به دست می رسد 215 هزار نفر منازل خود را ترک کردند، البته در غزه، و فکر نمی کنید که آنها باید با سرپناه، با غذا و سایر ضروریات زندگی تأمین بشند و این مسئله برای سازمان های بین المللی مشکل پیش می آورد اگر همینطور باز هم درگیری ها ادامه یابد؟
دقیقا اینجوریه. منتخب سازمان ملل اعلام کرده که دیگه داره یواشواش توانش از دست میده، امکانات آنچنانی نداره که بتونه سایر آواره ها رو پوشش بده. به نظر میاد که حماس اتفاقا راضی روی همین عامل هم حساب میکنه که بیش از پیش اسرائیل به اعتبار همین آوارگی گسترده در درون غزه، کشتارای بیشتر، خرابی ها ویرانی بیشتر، از لحاظ بین المللی بیش از پیش زیر فشار بده و این فشار عاملی بشه که اسرائیل رسمی سری امتیازات بده و حاضر به آتش بس بشه.
مصاحبه بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگری امور خاورمیانه در آلمان، راجع به وضع نوار غزه که حالا درگیری ها میان گروه حماس و نظامیان اسرائیل ادامه دارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. مقامات کولاب چند ساکنی شهر را به گمان دست داشتن در سوختار منزل سریا قاسمو و آوازخوان سرشناس تاجیک بازپرسی کردند. با وجود این تا حال دقیق نشده است که انگیزه این سوختار چی بوده است و یا آتش زننده کیست. اما مقامات میگویند که سوختار برقصدانه صورت گرفته است و آنها پنج فرضیه سرزدن این حادثه را در دست دارند. سوختار شب 25 به 26 ماه ایول به عمل آمد و بنابر خبرها در این سوختار 30% منزل این آوازخوان سوخته است. مومن احمدی همکار ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
مفتشان شعبه کارهای داخلی کولاب در رابطه با قصدن آتش زدن منزل زیستی سریا قاسم و سراینده معروف پرونده جنایی باز کرده تفتیش پیشکی را آغاز نمودند. این پرونده بر اساس ماده 244 قسم 4 دزدی در حالت خوفناک و با مقدار مخصوصا کلان و 255 قسم 2 قصدن نابود کردن مال و ملک با راه آتش زدن کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان باز شده است. بختیار رضایف یک مسئول شعبه کارهای داخلی کولاب بر رادیو آزادی گفت حالا چند فرضیه سوختار در خانه سراینده روی دست دارند و از روی اون تفتیش رو ادامه می دهند. او می گوید چند گمانبر مورد پرسش قرار دارد ولی تا حال گمانبر اصلی در این سوختار بازداشت نشده است. جناب رضایف گفت
از همون تفتیش رو درفتش تخیر هر یا ویسی نام برایم و کدوم شد سنجیده استیم تفتیش رو دارم بعد معلوم شد وزی فقط همون وقت چی ویسی اگه اون حولتی نوی که می برای اون کسی همون دامه همون قطعی و بستر فرد کده پسیدی.
منزل سریا قاسم و سراینده معروف شبی 25 به 26 یولی سال جاری با کمی آتش رفت. سید مدثر رحمتوف مسئول خدمات آتش نشانی در منطقه کلم میگوید پس از خبردار شدن فوراً به جای حادثه رسیده علنگه آتش را خاموش کردند. کارمندان خدمات آتش نشانی در حال به جای حادثه رسیدند که آشیانه دویم منزل زیست سراینده آتش میگرفت. اما سریا قاسم و میگوید در آشیانه یکم منزل زیستش خفته بود و از سوختار او را همسایگان آگاه کردند.
بیرون زرگ گفتند اما همسایه او طرف رو پرو دیم اتزدن که سخته سای اما یکم اتزدخون بودیم و پزر نیم تیز اوماز اگر اما پزر نیم بیر میکد و بچه بیر میکدن البته دیم با یکم همی غلطی دخوید اما صفان دیم اتزده بود.
برای پوره معاین کردن ضرر سوختار از حساب کارمندان ملیسا و خدمات آتش نشانی کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. این سوختار پس از غارت خانه سراینده صورت گرفته است. غارتگران با خود یک صندوق آهنین که پر از حجت‌های مهم و اشیاء قیمتبها بودند با خود بردند. سریا قاسم و مادر شبنم سریا و فرزانه خورشید دو سراینده جوانی تاجیک است. او خود هم با سبک و شیوه خاص سرودخوانی از معروف‌ترین سراینده‌های تاجیک دانسته می‌شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازپرسی بعضی از ساکنان شهری کولاب در رابطه با سوختار منزل سریا قاسمووا.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
روسیه از تحریم های بی سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم ها بخش های مالی، اسلحه و بخش های انرژی را در بر می گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. تحریم هایی که 29 ایول اعلان شد شدیدترین تحریم هاست که امریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین جاری کردند. ولادیمیر چیزوف فرستاده روسیه برای اتحادیه اروپا 30 ایول گفت که تحریم های نو بر جای نمی رسد و به حل بحران اوکراین کمک نمی کند. بانک مرکزی روسیه گفت که برای حمایت از نهادهای هدف قرار گرفته تدبیرهای مناسب خواهد اندیشید. به این نهادها VTB دومین بانک بزرگ روسیه نیز داخل می شود. VTB این تحریم ها را دارای انگیزه سیاسی نامید و گفت که بیرون از بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرض خواهد گرفت. ولی سؤال مطرح این است که این تحریم ها به اقتصاد روسیه چه اثر خواهند گذاشت؟ پاسخ به این سؤال در گزارش همکاری ما ساجیده میرزا.
در پس منظر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها در گلوی اقتصاد روسیه، شهروندان این کشور به طور حیرت انگیز خوشبین شدند. بنابر نظرسنجی لیوادا، مرکز آموزش افکار عمومی روسیه، 60% باشندگان این کشور گفتند که تحریم ها علیه روسیه در زمینه رفتارش با اوکراین آنها را ناراحت نمی کند. اما برای کارشناسان روشن است که این گونه خوشنظری دیر دوام نمی کند. رهبری پژوهشگاه تحلیل های استراتژی شرکت FBK ایگر نیکولایف میگوید که پیامد تحریمات بین المللی برای روسیه و ساکنان آن حزن انگیز خواهد بود. ایگر نیکولایف میگوید معلوم است که بعضی ساکنان در اصل خطر را نمی بینند چون حالا تأثیرش را احساس نکردند. تحریماتی که تا حال جاری شد تنها پکتی اول بود و بخشی هم علیه افراد علاهیده، اما تحریم های بخش به بخش چیزی دیگر است. این از دست دادن امکان گرفتن قرض های ارزان از غرب است. قرض نیست پول نیست، پول نیست رشد نیست. این راه به سوی بحران اقتصادی میبرد، میگوید ایگر نیکولایف. حالا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اکنون به استفاده تحریمات بخش به بخش آغاز کردند و قسمت های علاهیده اقتصادی روسیه را هدف گرفتند. قدم اول در این سمت دست کشیدن از قرض های دراز مدت به بانک های دولتی روسیه و شرکت های بزرگ این کشور است. این هم در حالی است که اقتصاد روسیه بر پایه قرض های خارجی قامت افراخته است. با گفته سرور بانکی BTB 24 میخائیل زادورنوف، نتایج تحریمات غربی این کشور را یا به فرار سرمایه ها یا به قطع سرمایه گذاری ها روبرو میکند. کارشناسان میگویند بعد بسته شدن بازارهای مالی غربی بروی بانک ها و شرکت های تحت نظر دولت، احتمالاً روسیه برای دریافت سرمایه های دراز مدت رو به چین میارد. اما میخائیل کروتیخین، شریک و تحلیلگر شرکت روس انرژی، میگوید سر و کار گرفتن با این همسایه شرقی کاری آسان نیست. میخائیل کروتیخین میگوید چین بر روسنفت قرضهای بزرگ میداد. روسنفت مجبور شد قریب تمام محصولات خود را برای سالها به چین بدهد. چین حتی 3 ذخیره‌گاه را که معلوم نیست در آنها نفت هست یا نه، سالها پیش از خود کرده است، میگوید میخائیل کروتیخین. تحلیلگران میگویند حالا تحریم های غربی را تنها بیزنس های بزرگی روسیه احساس می کنند، اما در دورنمای نزدیک این به مشکل اقتصاد ملی و اهالی تبدیل می شود. برای مردم معمولی تأثیر تحریم ها در شکل منجمد شدن معاش ها و حتی اختصار جای های کاری و کارمندان ظهور خواهد کرد. این همه را اهالی روسیه از موج اولی بحران اقتصادی در یاد دارد، میگوید ایگر نیکولایف و میافزاید اقتصاد به این هم رو به کاهش بود، اما تحریم ها سرعت فرارسیدن بحران را بیشتر میکنند. با گفته شریک و تحلیلگر روس انرژی میخائیل کروتیخین، اگر رهبریت روسیه از طرح‌های غیر تجارتی و سیاسی مانند امواج جنوبی و سیل سیبری دست نکشد، یگانه راه برایش دست زدن به جیب مردم و بالا بردن مالیات باقی میماند.
تحریم های غرب بر ضد روسیه و واکنش روسیه به آن. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.